بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 17 کفایه اخوند خراسانی استاد اسماعیلی، بحث المقدمه فی احوال اللفظ الخمسه، اول عبارت ثم انه قد ذکر الاطراد و عدمه علامتن للحقیقت و المجاز ایزن. سومین علامتی که مرحوم آخوند خراسانی برای وضع و یا به تعبیر دیگه حقیقت بودن یک لفظ در یک معنایی بیان می کنن که اطراده. عرض کردیم دارشون چی رو میگه؟ علائم وضع لفظ برای معنا یا علائم حقیقت و مجاز رو. سومین علامت اطراده. اطراد یعنی چی؟ اطراد یعنی شیوع اطلاق، یعنی یک لفظ اطلاقش بر یک معنا و یک فرد شیوع داره. به چه دلیل؟ چون خصوصیتی داره تو این فرد که اگر افراد دیگه هم این خصوصیت رو داشته باشن بر افراد دیگه هم استطلاق میشه. از این شیوع اطلاق یک لفظ بر یک فردی بر یک معنایی پی میبریم که لفظ وضع شده برای واجد الخصوصیت، یعنی هر کس این خصوصیت رو داشته باشه اون لفظ براش وضع شده. عدم اطلاعات لفظ در یک معنا، عدم اطلاعات یک لفظ بر یک معنا چی؟ دال بر عدم وضع، یعنی اون لفظ برای اون معنا وضع نشده. خب لفظ اگر برای یک معنایی اطلاق شد به خاطر یک خصوصیتی، ولی اینطور نبود که در هر فردی که اون خصوصیت بود این لفظ برش اطلاق بشه، این داله بر اینه که این لفظ و اطلاق این لفظ بر این فرد اطلاق مجازیه. پس چی از کردیم؟ نکته است خواه. اگر لفظ بر یک معنایی بر یک فردی چیز دلالت کرد، اطلاق شد، استعمال شد، ولی اینطور نبود که در هر فردی که اون خصوصیت رو داشت این لفظ در اون فرد هم استعمال بشه و بر اون فرد اطلاق بشه. میفهمیم که اطلاق و استعمال این لفظ در اون فرد چیه؟ اطلاق مجازیه. کسانی که میگن عدم اطراد علامت مجازه، کسانی که میگن عدم اطراد علامت مجازه، نوع علاقه رو در نظر گرفتن نه صنف علاقه رو. شباهت نوع علاقه، اصناف این شباهت، شباهت در شجاعت، شباهت در لباس، شباهت در بلندی مو ایناست. چون اگه صنف رو در نظر بگیرن در مجاز هم لفظ اطلاقش میشه اطلاق چی؟ اطرادی. چون هر کس یه صنف از اصناف شباهتی در صنف، مثلا هر شجاعی رو میگن شیر، هر شجاعی رو میگن چی؟ شیر. لفظ اسد فقط بر شیر مترد نیست، هر شجاعی رو میگن چی؟ شیر. خب یا هر کس مثلا لباس شبیه لباس دیگه ای هست، مثلا این لفظی که برای این به کار بردیم چی؟ میتونیم برای اونم به کار ببریم. نه، باید نوع علاقه رو در نظر بگیریم. اگه صنف علاقه در نظر گرفته بشه اطراد علامت حقیقت نیست. چرا؟ چون در این صورت که صنف علاقه در نظر باشه لفظ در معنای مجازی هم مترد میشه. علاوه بر این که عدم اطراد هم علامت مجاز نیست، چون عدم اطرادی دیگر کار نیست. لفظ در هر شیئی که اون صنف علاقه درش باشه اطراد داره. یه بار دیگه عرض کنم، اطراد اگر یک لفظی در یک معنای استعمال شد به طوری که در اون معنا در اون فرد یه خصوصیتی بود که هر فردی اون خصوصیت و اون ویژگی رو داشت، یعنی به تعبیر دیگه شباهت داشت به فرد اول تو اون خصوصیت، این لفظ براش به کار میره، میفهمی این لفظ برای اون معنا برای اون فرد وضع شده. خب پس دلالت اطلاق لفظ بر یک معنایی به خاطر یک خصوصیتی که اگر اون خصوصیت در فرد دیگه هم باشه این لفظ در موردش به کار میره داله، ولی اینه که اون لفظ برای اون معنا برای اون فرد وضع شده. اما اگر لفظ در یک فردی اطلاق شد استعمال شد به خاطر خصوصیتی، ولی اون خصوصیت اگر در فرد دیگه بود، بفرمایید این لفظ براش به کار برده نمیره، به کار برده نمیشه. این داله برای اینه که این لفظ برای اون معنا چیز وضع نشده، برای اون فرد اول وضع نشده، بلکه اطلاقش مجازیه. اینایی که خصوصیت در نظر میگیرن میگن وجود خصوصیت سبب بشه که این لفظی که بر این فرد صدق کرده و اطلاق شده بر فرد دیگه هم صدق بکنه و اطلاق بشه، خصوصیت نوع علاقه رو در نظر میگیرن، نوع علاقه رو در نظر میگیرن، نوع شباهت رو در نظر میگیرن، نوع علاقه رو، نه صنف علاقه رو. اگه بخوام صنف علاقه رو در نظر بگیرم، اطلاق یک لفظ بر معانی زیادی میشه شایع، در حالی که اون معانی بفرمایید معنای حقیقی نیستن. مرحوم صاحب فصول میگه نه، نوع علاقه نیاز نیست در نظر باشه، بلکه چی؟ صنف علاقه در نظره و مشکلی هم پیش نمیاد. چرا؟ چون میگیم یه قید میزنیم، میگیم اعتراض در معنای حقیقی اعتراض علی وجه الحقیقت هست و اعتراض در معنای مجازی اعتراض لا علی وجه الحقیقت هست. یعنی با این میان جدا میکنیم معنای مجازی و حقیقی رو، که میگیم در معنای حقیقی اگر اعتراض هست اعتراض و شیوع علی وجه الحقیقه هست، ولی در معنای مجازی اعتراض لا علی وجه الحقیقه هست. با این قید میایم معنای مجازی رو از معنای بفرمایید حقیقی جدا میکنیم. مرحوم آخون میفرمایند که جناب صاحب فصول، این حرف شما لازمش اینه که بفرمایید ما معنای حقیقی رو بدونیم چیه که اعتراض علی وجه الحقیقت و موضوع له رو بدونیم چیه که اعتراض علی وجه الحقیقت از غیر اون برای ما مشخص بشه، در حالی که ما میخوایم از اعتراض برسیم به وضع و معنای حقیقی. این کلامی که شما آوردید، این قیدی که شما آوردید که در معنای حقیقی اعتراض علی وجه الحقیقه هست، در معنای مجازی اعتراض علی وجه المجازه، یعنی من میدونم این معنا معنای حقیقیه، از قبل میدونستم. اعتراض در اون میشه اعتراض علی وجه الحقیقه. پس اعتراض داله بر حقیقت باشه متوقفه بر اینه که معنای حقیقی رو من بدونم، در حالی که من اعتراض برای کی میخوام که پی ببرم به معنای حقیقی و وضع. اعتراض متوقف میشه، اعتراض علال و شهیدت متوقف میشه بر دانستن معنای حقیقی، دانستن معنای حقیقی متوقف میشه بر اعتراض علال و چل حقیقت. هر جا اعتراض علال و چل حقیقه بود میدونیم معنای حقیقیه. از کجا میدونیم اعتراض علال و چل حقیقه؟ در صورتی که ما معنای حقیقی رو بدونیم. پس اطلاع علاوه بر حقیقت متوقف می شود بر دانستن معنای حقیقی. دانستن معنای حقیقی و موضوع نه که ما دنبالشیم متوقف میشه بر اطلاع. و اون راه چاره ای که برای فرار از دور تو بحث تبادر عرض کردیم، تو بحث صحت هم و عدم صحت سلب بیان کردیم، اینجا وجود نداره، چون دیگه اینجا معنای حقیقیه، نه معنای حقیقی اجمالی یا معنای حقیقی مثلا تفصیلی. اینجا دیگه اطلاعات علاوه بر حقیقت، یعنی من معنای حقیقی دقیق رو باید بدونم که اطلاعاتم میشه اطلاعات علاوه بر حقیقی. پس اطلاعات علاوه بر حقیقی تو متوقف بر دانستن معنای حقیقی تفصیلیه، دونستن معنای حقیقی تفصیلی متوقف بر اطلاعات علاوه بر حقیقی. که میشه چی؟ این میشه دور، و دوری که راه تفصی و فراری ازش نیست. بخونیم. ثم انه قد ذکر الاطلاد و عدمه، پس چه بسا ذکر شده، به تحقیق ذکر شده، خب کتی اطلاد و عدم اطلاد را علامت برای حقیقت، یعنی اطلاد شیوع استعمال یک لفظ، اطلاق یک لفظ بر یک فرد، چی دال بر حقیقت بودن اون لفظ در اون فرده، و عدم اطراد نفونش مرکب، و عدم اطراد دال بر مجازی بودن اون لفظ برای اون معنا و عدم وضع لفظ برای معنا هم. ثم انه قد ذکر الاطراد و عدم اطراد علامتن للحقیقت و المجازه، ایزن علامت حقیقت و مجاز، ایزن مثل دو علامت قبلی که گفتیم، تبادر و صحت هم و عدم صحت سر، و لعلهو بالملاحظت نوع العلائق المذکوره فی المجازات حیثو لا یترد و صحت و استعمال لفظ معها، و شاید علامت بودن عدم اطراد در مجاز، عدم بفرمایید علامت بودن عدم اطراد در مجاز، یعنی این که عدم اطراد دال بر مجازی بودن اون لفظ برای اون معناست، برای اون فرد، چیه؟ به ملاحظه نوع علائقی است که ذکر شده در مجازات، شباهت، نه شباهت در شجاعت که میشه سن، شباهت در مثلا بوی بد دهان یا شباهت های دیگه، یال داشتن، نه، اصل شباهت. وقت به ملاحظه اصل شباهت و کلی شباهت کلی، خب لفظ در معنای بفرمایید مجازی اطراد نداره، ولعله به ملاحظه، یعنی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که عدم اطراد که دال بر معنای مجازیه، نوع علاقه رو در نظر گرفتن، نه صنف علاقه رو، یعنی در اطلاق اسد به رجل شجاع نوع علاقه یعنی شباهت رو در نظر گرفتن، نه صنف علاقه رو. خب اگه ما شباهت رو در نظر بگیریم، شجاعت رو در نظر نگیریم، اسد بر رجل شجاع صدق نمی کنه نوع علاقه رو، و الا اگر صنف علاقه رو در نظر بگیریم، اسد در رجل شجاع هم میشه چی؟ مترد. پس در اطلاق اسد به رجل شجاع نوع علاقه یعنی شباهت رو در نظر گرفتن، و با توجه به این نوع علاقه، نه، استعمال اسد در رجل شجاع مترد نیست، عدم مترده، چون اگه صنف علاقه رو در نظر بگیرن، استعمال لفظ اسد در رجل شجاع هم میشه چی؟ مضطرب. چون به هر شجاعی، به هر شجاعی چی؟ بفرمایید میگن اسد. ولی وقتی شباهت در نظر گرفته شد، شباهت خیلی کم هست که با توجه به شباهت، یعنی نوع علاقه، با توجه به شباهت که نوع علاقه است، لفظ رو در رجل شجاع با توجه به شباهت به کار نمیبرن. با توجه به صنف علاقه شجاعتش لفظ رو به کار میبرن. با توجه به شباهت که یک نوع علاقه هست، اگه شباهت بینه که نوع علاقه نه شجاعت ها، شباهت بین رجل شجاع و اسد رو در نظر بگیریم، استعمال اسد به خاطر شباهت در رجل شجاع مترد نیست، میشه معنای مجازی. حیث لا یترد صحت الاستعمال لفظ معها، چون که مترد نیست، فقط معنای حقیقی مترده، شجوع نداره، شایع نیست استعمال لفظ با نوع علاقه. چون ما اگه شباهت رو در نظر بگیریم، هیچ شباهتی بین شیر و عسل نیست. بله اگه صنف علاقه رو در نظر بگیریم زیاد استعمال بشه، و الا یعنی اگر ملاحظه نوع علاقه نباشه، فبه ملاحظت خصوص ما یسخ و معه الاستعمال، پس به ملاحظه خصوص یعنی صنف علاقه، خصوص اون علاقهی که صحیح هست با اون علاقه استعمال، فالمجازو متردون کل حقیقت، مجازم مثل حقیقت میشه چی؟ متر. یعنی ما اگر لفظ اسد رو بفرمایید، استعمالش در اسد رو با در رجل شجاع رو به واسطه صنف علاقه شجاعت در نظر بگیریم، بله با توجه به شجاعت و صنف علاقه کاربرد اسد در رجل شجاع میشه مترد و زیاده، یعنی هر شجاعی رو میشه اسد به کار برد. مرحوم چیز گفته ما صنف علاقه رو در نظر بگیریم، منتها با یک تعبیر، با یک اضافه قیدی صاحب فصول، و زیادت و قید من قید تعویل او علا وجه الحقیقت. این من قید تعویل او علا وجه، طبق استاد آیه حیدری پسایی فرمودن یکی هستن. آیه حکیم فرمود که اولی دال بر کلام سکاکیه و دومی دال بر کلام مشهوره، ولی طبق استاد اینا همشون دوتاشون یه چیزن، با هم دیگه فرقی ندارن. میگیم آقا اطراد بدون تعویل، اطراد علا وجه الحقیقت مال معنای حقیقیه، و اطراد لا علا وجه الحقیقت یا اطراد مع تعویل مال کیه؟ مال معنای مجازیه. این اضافه میکنیم، یعنی اطراد علا وجه الحقیقت بود میشه معنای حقیقی، اطراد لا علا وجه الحقیقت بود میشه معنای مجازی. مرحوم آخون جواب میده، میگه نه اینجوری لازمش دوره. کی اطراد علا وجه الحقیقه هست؟ در صورتی که من معنای حقیقی رو بدونم، و این درست نیست. و زیادت و قید من غیر تعویل او علا وجه الحقیقه، و انکان این زیاده موجب مر اختصاص اطراد کذالک رو علا وجه الحقیقه رو کذالک رو وجه الحقیقه، و این کانم موجبن اگر چه می باشد این زیادت سبب اختصاص اطراد علا وجه الحقیقه بالحقیقت به معنای حقیقی رو، الا انهو الا این که اطراد هین ازن با اضافه کردن زیادی این غی لا یکون لبیری باشد علامت لها علامت حقیقت الا علا وجه دائره، مگر به وجه دوری. به چی؟ اطراد علا وجه حقیقت متوقف بر دونستن معنای حقیقیه، دونستن معنای حقیقی و موضوع متوقف بر چی؟ اطلاعات علا وشل حقیقت. و اینجا دوره و لا یتعت تفسی و نمی آید فرار از دور به ما به اون فرار و جوابی که ذکرف و لا یتعت تفسی عن دور به ما ذکرف توادر در اینجا در این قیدی که صاحب فوشی اضافه کرد. چرا؟ ضرورت انه به خاطر این چرا نمیاد تفسی جوابا نمیان ضرورت انشان چنین است مع العلم به بودن استعمال علی نحو الحقیقت لا یبقا مجال للاستعلام. حالا بیم پیگیر بشیم این اطلاعات داله بر حقیقت هست یا نی؟ نه، اطلاعات علی وجه الحقیقه یعنی من معنای حقیقی رو میدونم، میدونم که این اطلاعات در معنای حقیقیه، یعنی من معنای حقیقی از قبل دونستم، چیزی که میدونمش دیگه نیاز نیست بپرسمش، میفهمم که این اطلاعات علاوه بر حقیقت، نیاز نیست بفهمم اطلاعات علاوه بر حقیقت بس بعد از فهمیدن این حکم کنم به این که این لفظ کاربردش در این فرد حقیقیه. نه، من خودم دارم میگم اطلاعات علاوه بر حقیقت ضرورت انهو مل علم به بودن استعمال انا نحو الحقیقت که صاحب فصول میگفت قیده هست لا مغیب ها باقی نمیموند مجالی برای پرسیدن حال استعمال که آیا استعمال مجازیه یا حقیقیه به اطلاعات که اگر مترد بود بگیم حقیقیه اگر مترد نبود بگیم حقیقی نیست یا به غیر اطلاعات. اینم بحث بعدی. اما بحث بعدی اگر ایشالا برسیم عرض کنم اینم رفقای عزیز عرض کنم که بحث بعدی اینه که لفظ 5 تا حالت مهم داره 5 تا حالت مهم. گاهی لفظ مجازه، یعنی لفظ به کار میره و مرادش معنای مجازیه، مثل اسد نسبت به مجلجل شجاع. گاهی لفظ منقوله، مثل صلات که معنای دعا بوده و الان شده معنای چی؟ این اعمالی که ما انجام میدیم. گاهی لفظ مشترک لفظیه، مثل عین به چند تا معنا داره. گاهی لفظ مخصصه، یعنی تخصیص خورده هست، یعنی یه لفظی که تخصیص خورده. گاهی لفظ مقدره، مثل جا عرب بود، یعنی جا امر رب بکنی، یعنی مقدره و توی لفظ نمیاد. اگر امر دایر شد بین اینکه هدف لفظ معنای حقیقیه یا معنای مجازی یا معنای منقول یا مشترک لفظی یا مخصص یا مقدر، چی میگیم؟ وظیفه اینه که بگیم هم کنیم لفظ رو بر معنای حقیقی، مگر اینکه یک قرینه‌ای بیاد بگه لفظ مجازیه، لفظ منقوله، لفظ مشترک لفظیه. اما اگر غیر از معنای حقیقی دایر شد بین حالات خاصه، نمیدیم لفظ مجازه، لفظ منقوله، لفظ مشترک لفظیه، لفظ مخصصه یا لفظ مقدره، وظیفه چیه؟ اگر مثلا اگر صیغه امر در مستحب به کار بره نمیدونیم این مجازیه یا حقیقت به اشتراک لفظیه، اینو باید چی کارش کنیم؟ یا حقیقی تشکر در اینجا مرحوم آخون میفرماد که علما وجوهی نقل کردن برای اینکه مثلا بگو اینجا معنا مجازیه نه منقول، بگو معنا مجازیه نه مشترک لفظی که بشه حقیقت. ولی مرحوم آخون میفرماد که هیچ کدام از این راهکارها و ادله‌ای که بیان کردن مورد پذیرش نیست و درست نیست و ما قبول نمی کنیم. از سامن انهو للفظ انشان برای لفظ احوالون خمستون احوال خمسه، استاد ما فهمیدن احوال خمسه مهم و الا لفظ 25 تا 26 حالت داره، استاد ما حیدری فهمیدن. و هیه اون احوال خمسه مهم چیه؟ از تجوز مجازی بودن، استعمالش استعمال مجازیه. گاهی اوقات لفظ اشتراک، اشتراک لفظی، گاهی اوقات لفظ مخصص اکرم العلماء الا الانسان، گاهی اوقات لفظ منقوله، گاهی اوقات لفظ مقدره، ولی ازمال این مقدر. لا یکاد یسار الی احدها فی ما اذا دار الامر بینه و بین المعلوم بین المعنی الحقیقی. درست نیست رفته شود، رفته نمی شود، حرکت نمی شود به سوی یکی از این حالات در صورتی که دایر شود امر بین احد این حالات و بین معنای حقیقی. نمیدونیم لفظ معنای حقیقی یا مجازی بگم حقیقیه، نمیدونم لفظ مشترک لفظی یا معنای حقیقی بگم معنای حقیقیه، نمیدونم لفظ مخصص غیر مجازی بگم معنای حقیقیشه، نمیدونم لفظ منقول یا غیر منقول بگو معنای حقیقیش، از معنای حقیقیش نقل پیدا نکرده، لفظ تخصیص نخواهده، ببینم لفظ مقدر یا مقدر، بگو مقدر نیست. الا به قرینه صارفه عن الی، مگر به قرینه ای که برگرداندن باشد، برگرداننده باشد از معنای حقیقی به یکی از این چیزها. و اما اذا دار الامر، اما اگر دار شدم بین این احوال خمسه، فالاصولیون اصولیون و ان ذکروا لترجیح بعضی از این احوال بر بعض دیگر وجوهی را ادله را، الا این که مصاحب کفان را، الا این که این ادله استحسانیتون لا اعتبار به ها، یه ادله استحسانی و ذوقی هستن، دلیل قطعی و معتبر نیستن، اعتباری به این وجود نیست. الا اذا کانت موجبتن، مگر این که باشن این ادله موجب برای ظهور لفظ در معنا لعدل، مگر اینجوری، اگر اینجوری بود این ظهور ما میپذیریم، در غیر این صورت نمیپذیریم. لعدم مساعدت دلیل علا اعتبارها بدون ذالک کمال یخفا، چون همراهی نکرده، مساعدت نکرده دلیلی بر اعتبار این وجود بدون این ایجاد ظهور، چنان که مخفی نیست. خب اما بحث بعدی تاسه انشاءالله بماند. و صلی الله علیه سیدنا ابوالقاسم مصطفی محمد.